انگیخته این میزان صراحت در صحبت‌های صدر اعظم آلمان. در تحلیل این واکنش‌ها ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی گفتگو کردم و از او درباره تبعات بیان چنین واکنش‌هایی برای حکومت ایران پرسیدم.
قطعاً کشورهای اروپایی اخباری به مراتب دقیق‌تر از اون چه که ما در دستمون هست بهشون مخابره شده، به ویژه اینکه الان در ایالات متحده هم در 24 ساعت گذشته تصمیم گیری های جدی در حال اتخاذ هستش. مثلا پیامی که رئیس جمهور آمریکا داده مبنی بر این که هر کشوری در هر اندازه معامله با جمهوری اسلامی بکند شامل 25% تعرفه می شود، پس معنیش این است که کلیه درآمد یک رژیم اینچنینی جمهوری اسلامی می بایستی مسدود شود، و اگر مسدود شود خب درآمدی نداشته باشه سرنوشتش چیست غیر از آنچه که آقای مرتز داره گمانه زنی میکنه و گمانه زنی غیر واقع بینانه ای نیست. حال اینکه تازه این اقدام نخست ایالات متحده است، شاید کشورهای اروپایی هم به این تعهد بپیوندن که اگر کشوری مثلا در حوزه اتحادیه اروپا همکاری بکنه و جمهوری اسلامی همکاری تجاری بکنه اونها هم تحریم بشن، اونها هم مورد تنبیه قرار بگیرن، شاید اتحادیه اروپا هم بهش بپیونده، حتی شاید از این بالاتر اقدامات تنبیهی سختری هم از سوی امریکا یا کشورهای اروپایی در راه باشد. آنچنانی که اخبار از کاخ سفید میرسد اقدامات تنبیهی در راه. حالا این اقدامات تنبیهی چه میتواند باشد در حوزه تشخیص ارزیابی من نیست، ولی واقعیت این هستش که جهان الان شوکه شده است. ببینید چرا من میگم شوکه شده است، بنابر آخرین اخبار در عرض 3-4 روز که اینترنت ها رو بستن 12,000 نفر کشته شده در ایران. فیلم های
البته آقای علیزاده آمار در این زمینه ها مختلفه و همچنان گمانه زنی های مختلفی داره مطرح میشه، اما مشخص هست که سطح برخورد و خشونت به کار رفته علیه معترضان بسیار زیاده. از منظر دیپلماتیک هم آقای علیزاده اگه بخواید نگاه بکنید، بیان این اظهارات میتونه تبعاتی از برای آلمان از جانب جمهوری اسلامی داشته باشه. همین دیروز ما دیدیم که جمهوری اسلامی سفرای از جمله خود آلمان همراه کشورهای دیگر مثل بریتانیا و فرانسه رو احضار کرد، فیلم اون چیزی که اینها به عنوان برخورد با تروریست ها مینامند رو نمایش داد و سفرا هم نشستن و دیدن. حالا وقتی یک مقامی در سطح صدر اعظم آلمان این اظهارات بیان میکنه، تکلیف مثلا سفیر آلمان در تهران چگونه خواهد شد؟ یعنی این دوگانه برخورد نیست از جانب مقام های اروپایی نسبت به تحولات ایران؟
ببینید صورت مسئله اینطور هستش که کشورهای اروپایی بر اساس فهم و درک خودشون عمل میکنن. حال اگر که تهران پاسخی برای این گونه رفتارها داره، نه این هستش که سفیر رو احضار بکنه و بگه که بله مثلا فیلمی رو برای اونا نشون بده، بلکه بایستی جامعه جهانی رو قانع بکنه، باید بتونه از خودش دفاع بکنه. مگر در جریان 98 خودشون نگفتن که 350 نفر کشته شده، اونم به روایت کم اقل حداقل جمهوری اسلامی، اونم به خاطر چی؟ بنزین افزایش دادن، مردم اعتراض کردن. حالا اگر شما در اروپا اعتراض به افزایش بنزین داشته باشید شما رو به گلوله میبندن، چرا باید 350 نفر خودشون بکشن و اعلام هم بکنن این عدد بوده، و حال اینکه عدد هم بزرگتر بوده. الان هم ماجرا مشابه سال 98 هستش، به دلیل افزایش قیمت بنزین بودیم، به دلیل افزایش قیمت دلار هستش، زندگی مردم مختل شده، مردم اعتراض کردن. اعتراض رو باید با چی پاسخش بدن؟ و با گله پاسخ بدن؟ پس روی این مبنا اتحادیه اروپا پرسیدید که خب چه رخ خواهد داد بین تهران و اتحادیه اروپا؟ هیچ، چون آنچه که الان رابطه خیلی ضعیف دیپلماتیک برقرار هستش، هیچ رابطه تجاری وجود نداره. وانگهی فراموش نکنید اتحادیه اروپا به شدت دلازرده هستش از جمهوری اسلامی در اینکه در جنگ اوکراین به کنار روسیه ایستاده است. این رو هم اتحادیه اروپا فراموش نمیکنه. وقتی ببینه در جنگ ظالمانه کنار روسیه ایستاده و روسیه هم نسبت به مردم خودش برخورد خشن میکنه، نظام جمهوری اسلامی هم نسبت به مردم خودش برخورد خشن میکنه، خب کاملا تکلیف روشنه دیگه.
آقای علیزاده فکر میکنید حالا جمهوری اسلامی در روندی که الان شروع کرده و خیلی هم به شدت با زبان تهدید داره صحبت میکنه، هم در داخل و هم به نوعی خارج، صحبت دیروز آقای قالیباف رو داشتیم، ممکنه که مثلا به سمت اقداماتی مثل اخراج سفرهای اروپایی در واکنش به این نوع اظهار نظرها بره و روابط تیره تر از این بشه بین ایران و اتحادیه اروپا؟
در این شرایطی که اتحادیه اروپا داره با صراحت کلام سخن میگه، از جمله دید آقای مرتز رو شما خودتون نقل قول کردید و دیگر رهبران که همشون هم تقریبا کلاماتشون اظهاراتشون شبیه هم هستش، و در این شرایطی که طبیعتا این اظهارات همدلانه با مردمی هستش که در خیابان آمدن، ای بسا جمهوری اسلامی تصمیم این رو بگیره که مثلا سفیری رو اخراج بکنه، منتها عمل متقابل به مثل پیش میاد، اون کشور هم میاد سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه، و وقتی روابط دیپلماتیک پرتنش بشود، رابطه گفتگو برقرار نباشه، اون کشور مورد نظر میتونه اقدامات تندتری رو اتخاذ بکنه، مثلا همین دولت آلمان میتونه اقدامات تندتری رو اتخاذ بکنه، به ویژه اینکه جهان نگاه به کاخ سفید داره که در کاخ سفید چه تصمیمی گرفته شده.
صحبت‌های حسین علیزاده رو میشنیدید که در انتهای صحبت‌هاش هم به واکنش آمریکا و گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه که دونالد ترامپ در روزهای اخیر صحبت کرده و تبعات اون و احتمال اقدامی از جانب آمریکا در واکنش به سرکوب‌ها در ایران اشاره می‌کرد. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد با فرشته پزشک تحلیلگر امور بین‌الملل در واشنگتن صحبت کرده و نظر او رو درباره گزینه‌های پیش روی آمریکا درباره ایران جویا شده.
چیزی که مشخصه در مورد سیاست آقای ترامپ و اصلا کلا سیاست آمریکا در مورد جمهوری اسلامی اینه که میخوان این خطر و تهدید در منطقه رو مدیریت بکنن و تا پایان این دوره آقای ترامپ تا جایی که میتونن این تهدید رو خنثا کنن. این به این معنیه که اگر که با مذاکره جمهوری اسلامی حاضر باشه اون خواسته های آقای ترامپ رو بهش تن بده، آقای ترامپ ممکنه بشینه و مذاکره کنه. اگر که نه، آقای ترامپ حاضره که حمله بکنه، حمله محدود هوایی که اون خطر تهدید جمهوری اسلامی برای منطقه رو خونسا بکنه. حالا اگه این وسط قرار باشه که یه کمکی هم به مردم ایران بکنه و از این پوان اخلاقی هم بهره ببره که من یه کار بشر دوستانه هم کردم استفاده میکنه، ولی عملا سیاست آقای ترامپ مبتنی بر اینه که منافع ملی آمریکا رو تضمین بکنه، منافع ملی آمریکا در خاورمیانه و حتی در نیمکره غربی به خاطر روابط ایران با ونزوئلا، به خاطر روابط جمهوری اسلامی و تحرکات جمهوری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در خطره. بنابراین آمریکا برای خودش این حق رو قائله که مداخله بکنه و این تهدید رو خنثا بکنه. توی هفته‌های گذشته قبل از شروع اعتراضات خیلی صحبت از این بود که به هر حال در ماه‌های آینده یه درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل و به تبع اون آمریکا ناگزیره، به دلیل اینکه اون مشکلات کلیدی که ما به جنگ 12 روزه تهش رسیدیم هنوز حل نشده. اینها همه سر جای خودش باقیه. حالا این وسط الان یه اعتراضاتی پیش اومده که خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که آدم‌ها حدس می‌زدن و جمهوری اسلامی کشتاری کرده که تا الان هم بی‌سابقه بوده. از این جهت الان سیاست که آقای ترامپ دنبال میکنه اینه که خب من چه کار میتونم بکنم که از این فرصت استفاده کنم، هم تهدید جمهوری اسلامی رو خونسا بکنم اگر بشه این کار رو کرد در این فرصت و مقطع، هم به مردم ایران یک کمکی بکنن. سیاست اصلی در اینه منافع آمریکا چطور تامین میشه.
اما خانم پزشک، در ساختار تصمیم گیری که در واشنگتن وجود داره ملاحظات داخلی چه جایگاهی داره؟ مثلا انتخابات پیش روی آمریکا یا افکار عمومی و واکنشایی که در قبال ایران دارن، آیا ممکنه که اینها بر گزینه‌های عملی که آقای ترامپ در موردشون صحبت میکنه اثر بگذارن؟
تا حدودی. در مورد ایران افکار عمومی اغلب یه نگاه منفی داره، یعنی در 5 دهه گذشته تقریبا ایران یک مشکل بوده در افکار عمومی، سالهاست در موردش صحبت شده، سابقه گروگانگیری هست، اون تصویر هنوز در روان جامعه آمریکا هست و به همین دلیل چه در حزب دموکرات چه در حزب جمهوری خواه رویارویی با ایران، منج کردن جمهوری اسلامی اصلاح میکنن نه ایران، یه موضوعیه که باهاش مشکل چندانی ندارن. آدم های آمریکا و خصوصا بخش وفادار به آقای ترامپ از درگیری در جنگ های طولانی خب برحذرن، نمیخوان. قول آقای ترامپ بوده که من جنگ های همیشه مثلا تا ابد رو قطع میکنم، ولی عملیات نظامی که قرار باشه چند ساعت یا چند روز طول بکشه قدرت آمریکا رو به نمایش بذاره و خیلی هم تبعاتی نداشته باشه، حالا یه خرج و مخارج دلاری فقط برای رای دهنده داشته باشه که اینا قبلا هم به هر حال خرج شده، یعنی این کیپبلیتی ها، این قابلیت ها قرار نیست ساخته بشه که این هزینه ها صرف شده. بنابراین از جهت افکار عمومی فشار اونقدری نیست روی آقای ترامپ برای عملیات هوایی محدود، برای از بین بردن خطر جمهوری اسلامی. کنگره هم کار زیادی نمیتونه بکنه. درسته که برای جنگ دولت نیاز به مجوز کنگره داره، ولی هیچ کدوم از در شاید 20 سال گذشته و بعد از 11 سپتامبر هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا برای حملات مقطعی به کشورها نیومدن از کنگره اجازه بگیرن، چون نیازی نبوده که سرباز ببرن و همه در لوای رفع خطر تروریستی رئیس جمهور تونسته دستور بده که حملات انجام بگیره. بنابراین اون هم مشکل زیادی ایجاد نمی‌کنه، به علاوه اینکه یه تعداد زیادی از سناتورهاش سرشناس خصوصا در حزب جمهوری خواه اصلا آقای ترامپ رو دارن تشویق می‌کنن که وارد بشه. بنابراین اینها براش حل شدنیه. مهمترین مسئله اون اسسمنت اطلاعاتی و نظامی روی زمینه که آیا دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا فکر می‌کنن که یک حمله به جمهوری اسلامی باعث میشه که منافع آمریکا تضمین بشه، در تبعات بعد از اون یعنی عواقبش قابل کنترله و میشه مدیریت کرد و عواقب بدی برای منطقه و منافع آمریکا نداره، و بعد از اون هم اتفاقی نمیفته که مثلا قرار باشه یهو منطقه یا جهان درگیر تبعات حمله بشه. یعنی مثلا اون چیزی که خیلی از آدم‌ها، حالا کارشناسان، تحلیلگران یا بعضی از اکتیویست‌هایی که هشدار میدن که مثل سوریه بشه و مهاجران زیادی قرار باشه که از ایران خارج بشن، اگر که نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا به رئیس جمهور این اطلاعات رو بدن، به این نتیجه برسن که از نظر نظامی قابلیت این وجود داره که خطر ایران، خطر جمهوری اسلامی برای آمریکا رو خونسا بکنن، به مردمی که کشته شدن کمک بکنن و تبعاتش برای آمریکا غیر قابل مدیریت نیست و میتونه منیج بکنه، در این سه شرایط آقای ترامپ میتونه هم حمایت مردمی رو داشته باشه، هم بعدش به محبوبیت بیشتری دست پیدا بکنه، هم کنگره رو قانع نگه داره. بنابراین اونها مشکلات اصلی نیستن، بیشتر مسئله اون اسسمنت اطلاعاتی نظامیه که نتیجه رو مشخص میکنه.
خانم پزشک، به نظر شما این تهدید همزمان به گزینه‌های قوی که آمریکا میتونه بر علیه ایران به کار ببره و در کنار اون اشاره به مذاکره و درهای باز برای اون چه جایگاهی در سنت سیاست خارجی آمریکا داره؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این دوتا یک ابزار بازدارندگیه یا یک تاکتیک برای چانه‌زنی؟
به نظرم خیلی مشخصه، برای اینکه آمریکا اگر نیاز به حمله اون وقت پیدا بکنه، یا ما درهای مذاکره رو باز گذاشتیم، یعنی میشه انتظار داشت که مثلا این وزیر امور خارجه عمان که رفته بوده ایران پیام از طرف آمریکایی‌ها برده و اونها پیام دادن که ما حاضرین مذاکره بکنیم، در جواب پیامی که آمریکا ممکن داده باشه. حالا تو اون پیام میتونه تهدید بوده باشه، میتونه این باشه که اگه میخواین بیاین مذاکره بکنین. مسئله اینجاست، اون چیزی که حداقل از سابقه آقای ترامپ میدونیم اینه که جمهوری اسلامی میتونه بگه من میخوام بیام پای میز مذاکره. میشه انتظار داشت که دولت آقای ترامپ بهشون وقت میده که شما خیلی مدت کوتاهی فرصت دارین راه رو باز بکنین که تکلیف اورانیوم ها مشخص بشه، رنج موشکاتون رو مشخص بکنین، یعنی همون لیستی که عملا شاید با بهندازی فرق چندانی نداشته باشه و صبر نمیکنه برای اون عملیات موش و گربه‌ای که حالا جمهوری اسلامی بخواد وقت بخره. بنابراین این اون وقت در اختیار آمریکا اون دستورالعمل اخلاقی رو میده که ما همه راه‌ها رو رفتیم، ما سال‌هاست تحریم‌ها رو امتحان کردیم، ما سالهاست تهدید رو امتحان کردیم، ما سالهاست سعی کردیم با مذاکره با اینها کار بکنیم، ولی همه این راه ها امتحان شده و نتیجه نداده. اگر که به اون سه تا ساختار، سه تا ستون اون R2P Responsibility to Protect نگاه بکنین در سازمان بلعن، یکی از اونها اینه که یکی از دستوراش اینه که همه راه‌های این که به صورت مسالمت‌آمیز یه خطری رفع بشه رو امتحان کرده باشین، از جمله مذاکره و تحریم‌ها. اینها در آمریکا این وقت راه رو میده که بعداً توضیح بده به جامعه بین‌الملل و مردم خودش که ما همه این کارا رو کردیم که اون مسئولیت‌های خودمون رو انجام بدیم، ولی جمهوری اسلامی نخواست. و وقتی نخواست، برای اینکه این تهدیدی که واسه امنیت ملی ما هست، منافع ملی ما هست و خونسا کنیم، ما یه همچین کار رو در پیش گرفتیم. برای به نظر من نه متناقضه نه برای هدف آمریکا مشکلی ایجاد میکنه.
هر دوتا در کنار هم میتونه پیش بره در واقع. اما خانم پزشک، هزینه های واقعی هر کدوم از گزینه هایی که روی میز در حال حاضر برای آمریکا وجود داره چه هست؟ اگر بخواد مسیر تحریم و مذاکره محدود رو ادامه بده یا یک اقدام نظامی علیه ایران انجام بده؟
ببینید، تحریم و مذاکره محدود که خب هزینه خاصی واسه آمریکا نداره، مذاکره محدود ولی منافعش رو تامین نمیکنه، به همین دلیل هم دنبالش نرفته. یعنی اگر نگاه بکنیم تو یک سال گذشته چرا ما رسیدیم به جنگ 12 روزه؟ چون جمهوری اسلامی دنبال مذاکرات محدود بود و آمریکا هم دیگه به این نچه، لاقل این دولت آمریکا به این نچه رسته که این بازی ها تهش اینه که دولت بعدی دوباره همون مسائل رو پیدا میکنه با جمهوری اسلامی، یه مدت اینا کمتر تو منطقه شلوغ میکنن ولی بعدش دوباره برمیگردن خودشون رو احیا میکنن. بنابراین مذاکرات محدود فایده ای نداره، این اون چیزیه که براشون مشخصه، ولی هزینه ای برای آمریکا نداره. هزینهش در دراز مدته که کماکان باید نیرو صرف بکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو منیج بکنن. تحریم ها هم همینطور، یعنی در نهایت راههایی پیدا شده که جمهوری اسلامی میتونه تحریم ها رو دور ببنه. حمله به ونزوئلا و این شرایط اخیر باعث شده که یه فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیاد، چون یه بخشی از اون راهکارهایی که میتونستن تحریم ها رو برای فروش نفت دور بزنن الان اونها از بین رفته. ولی به هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که میتونه تحریم ها رو دور بزنه و سرپا وایسته. این هم یعنی اینکه خب آمریکا کماکان باید هزینه کنه و جمهوری اسلامی رو منیج کنه و مدیریت کنه. هزینه نظامی زمانی که به جایی برسن که فکر بکنن ارزش داره، هزینه نظامی برای آمریکا اگر فقط مسائل، یعنی این محدودیت این باشه که حمله قراری حمله هوایی باشه، اون حملات عملیات در واقع و منیج کردن شاید روزهای بعدش، یعنی قرار نیست جانهای آمریکایی از بین بره، یه هزینه دلاری داره که بخش بزرگش اولردی هزینه شده. برای همین حداقل در کانتکست فعلی دنیا یک عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی برای آمریکا هزینه بزرگی احتمالاً به همراه نداره. هزینه منش کردنش هم قابل تحمله، یعنی در واقع اگر آمریکا به این نتیجه برسه که الان رویاروی نظامی ممکنه برای آمریکا تبعات داشته باشه، این کار رو نمی‌کنه. همه نشونه های ماهای گذشته به ما میگه که در نهایت فارغ از اینکه این چند هفته آینده و در نتیجه اعتراضات آمریکا چه واکنشی نشون بده، به احتمال زیاد درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ناگزیره و اگر این اتفاق بیفته آمریکا در نهایت وارد میشه. بنابراین میشه انتظار داشت که آمریکا آماده است، به هزینه ها و تبعاتش فکر کرده و هزینه هاش احتمالاً با توجه به قدرت نظامی آمریکا برای آمریکا خیلی زیاد نیست و در حد عملیات نظامی که باید انجام بده.
تحلیل فرشته پزشک رو میشنیدی درباره گزینه‌های پیش روی آمریکا برای اقدام احتمالی علیه حکومت جمهوری اسلامی و تبعات اون، همچنان درباره اقدامات آمریکا. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای جهان هشدار داد که اگر از این لحظه به بعد با جمهوری اسلامی داد و ستد تجاری داشته باشند، مشمول تعرفه‌ای معادل 25% بر هر گونه تجارت و معامله‌ای خواهند شد که این کشورها با آمریکا خواهند داشت. این در حالی است که شماری از کشورها از جمله چین، ترکیه، روسیه و امارات متحده عربی در میان کشورهایی هستند که با جمهوری اسلامی داد و ستد تجاری دارند. هومن عسکری در گفتگو با مهدی قدسی، تحلیلگر اقتصادی در اتریش، از او درباره جزئیات اجرایی این اقدام تنبیهی دولت دونالد ترامپ پرسیده است.
قبل از هر چیز، در این شرایطی که ما 6 روز ارتباطمون رو با ایران قطع میدونیم، می‌خواستم تحسین بکنم شجاعت مردمی که، شجاعت جامعه‌ای که بالاخره به پا خواست علیه این زهرساک ستمگر، و ازشون می‌خواستم تشکر بکنم به خاطر این شجاعتی که دارن، خونهایی که میدن و قلب آدم به درد میگیره با این اخباری که میشنویم که هزاران نفر رو جمهوری اسلامی به گلوله بسته و مهمتر از اون باید به جمهوری اسلامی و آقای عراقچی و کسانی که دولت مردان این حکومت هستن بهشون بگن که ملت ایران تروریست نیستن. چندین و چند ساله که غرب داره میگه ایران تروریست، ما میگیم ایرانی ها تروریست نیستن. حالا حکومتی که خودش داره اشاعه ترور میکنه به مردم خودش میگه تروریست. این رو اول خواستم بگم و بعدش برمیگردم به سوال شما. یکی دو سالی هست که من با کسانی که صحبت میکنم میگم مهمترین کاری که بشه برای افکتیو کردن، برای تاثیرگذاری تحریم ها کرد این هست که پنالتی های تحریم رو گسترش و افزایش بدن. به عنوان مثال همین که پنالتی تعرفه گمرکی و موانع غیر تعرفه‌ای بذارن برای کشورهای خاطی خیلی تاثیر بیشتری داره. این کار یعنی چی؟ یعنی تا الان تحریم ها طوری بودن که شرکت یا بیزنس هایی که می اومدن با کشور تحریم شده مراودات تجاری و بیزنسی و سرمایه‌ای می داشتن، خب اونها رو می اومدن پنالتی می گرفتن ازشون و باید جریمه می شدن. ولی الان با این چیزی که آقای ترامپ معرفی کرده، خب اون کشور نه تنها بیزنس در اون کشور، بلکه اون کشور میاد هزینه سنگین رو پرداخت میکنه و برای صادراتش با آمریکا مجبور میشه 25% تعرفه گمرکی بیشتر پرداخت بکنه. حالا قاعدتا در تحریم های بین الملل کالاها و خدماتی که انسانی هستن، بشر دوستانه هستن، مثل خوراک و دارو و غذای دام و اینجور چیزها، خب اینها تحت شعاع تحریم نباید قرار بگیرن و قرار نمیگیرن. در نتیجه کشورهایی که با ایران این گونه تجارت های بشر دوستانه رو دارن هیچ گونه مشکلی براشون پیش نخواهد اومد. ولی همه کشورها، دولت آمریکا اگر کوچکترین تجارت و یا سرمایه گذاری از هر نوع دیگری که بشر دوستانه نباشه ببینه با ایران تجارت داره میشه و بیزنس داره میشه، خب اون کشور رو میاد مورد محاکمه قرار میده که این خب پنالتی و جریمه بسیار سنگینی برای اون کشور هست و دیگه اون بیزنس خاص رو تحت شعاع قرار نمیده.
خب ما میدونیم که از زمان برگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید یکی از کارهای اساسی که او انجام داد، یکی از مهمترین کارهایی که او انجام داد، همین اعمال تعرفه ها بود و بر روی هر کدوم از این کشورهایی که در حال حاضر با جمهوری اسلامی مراودات بازرگانی دارند پیش از این هم تعرفه هایی وضع کرده بود آمریکا. بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از مراحل اجرایی این سیاست جدید دولت دونالد ترامپ چه اطلاعاتی داریم؟
ببین، از اونجایی که آقای ترامپ خیلی راحت میتونن تعرفه‌های گمرکی رو و موانع غیر تعرفی تجارت آمریکا رو دستوری تغییر بدن، خب سریعاً این وارد عمل میشه. یعنی همونطوری که تجربهش بوده طی یک سال اخیر و همچنین دوره اول آقای ترامپ، خیلی سریع این اکزیکیتیو اوردر یا دستورات اجرایی که آقای ترامپ میدن سریع عملی میشه. خب اینجا هم همینطوره. یعنی اگر سریعا ببینن که یک کشوری در همین امروز تجارتی داشته با ایران، خب اون کشور رو میان مؤاخذه میکنن، تعرفه بیشتر براش میبندن. و این اصلا کار سخت و پیچیده‌ای نیست برای دولت ترامپ. تنها سختی و مشکلیش این هست که اون تجارتایی که با ایران داره انجام میشه رو اونها رو باید به خوبی رصد بکنن و یعنی مشکل بیشتر روی مانیتورینگ تجارت با ایران الان هست تا اینکه اون جرایم و اون تعرفه‌های گمرکی اتخاذ بشه.
روز دوشنبه در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با لحنی تهدیدآمیز نسبت به برخورد و معترضان صحبت می‌کردند، وزیر و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره با آمریکا و باز بودن کانال‌های ارتباطی خبر دادند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی راهپیمایی حکومتی با لحن بسیار تندی به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داد. درباره شرایط حکومت ایران و لحن دوگانه مقامهاش در قبال آمریکا، نظر روح الله رحیم پور، تحلیلگر مسائل ایران ساکن عمان، رو پرسیدم.
لحن دوگانه بهترین تعبیری هست که در مورد ادبیات امروز مقام‌های جمهوری اسلامی میشه ازش یاد کرد. عبارت درستی رو استفاده کردید. دلیلش هم اینه که اون مقام‌هایی که بیشتر با داخل کشور سر و کار دارند همچنان مشغول تهدید مردم، همچنان مشغول جامعه پذیری سرکوب و باور پذیری این هستند که عوامل معترض کسانی هستند که با مثلا با گروه‌های تروریستی ارتباط دارن، از واژه اغتشاش همچنان در موردشون استفاده میکنن و همچنان زبان تهدید بسیار تند و تیزه، تا جایی که رئیس قوه قضاییه از دادرسی های سری صحبت میکنه. این دادرسی سری برای ما معنا داره، هم در دهه 60 تابستان 67 در جریان 1401 که چطور متهمان رو به اعدام محکوم میکردن. اما وزارت خارجه نهادی که با در واقع کشورهای دیگر مرتبطه و دست بر قضا مهمترین کشوری که الان در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی سرنوشتش به تصمیمات اون گره خورده ایالات متحده است. همونطور که میدونیم موضوع میانجیگری عمان برای حل اختلافات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده خیلی تقویت شده با سفر آقای بوسعیدی هم که کاملا تمام توجه ها بهش جلب شد و اخبار اینطوری هست، اینطور داره به نظر میرسه که گویا بسته‌های پیشنهادی بین طرفین رد و بدل شده، در حدی که رئیس جمهور آمریکا صراحتا میگه که ما در حال هماهنگی برای برگزاری جلسه با جمهوری اسلامی هستیم. در نتیجه اون بخش از حاکمیت که با این مسئله سر و کار داره و با نظام بین‌الملل سر و کار داره، ادبیات نسبتاً ملایم‌تر یا اصطلاحاً لحن دیپلماتیک داره استفاده می‌کنه. بخش سخت قدرت که برخورد با مردم و معترضین رو بر عهده داره همچنان با یک ادبیات تند و تیز حرف میزنه. این وضعیت دوگانه ای هست که جمهوری اسلامی در پیش داره، هم برای مخاطب داخلی هم برای مخاطب خارجی.
و حالا آقای رحیم پور برسیم به مسائل داخلی. این لحنی که خیلی تهدیدآمیزه و به شدت برش بر مجازات داره تاکید میشه، شرایط حکومت رو حتی با فرض سرکوب این دور از اعتراض ها در آینده در چه موقعیتی قرار میده؟ به هر صورت جمهوری اسلامی در تمام 14 دهه گذشته با مثلا نمایشی از حضور مردم در برخی انتخابات بر نوعی مشروعیت خودش پافشاری میکرده، الان با این لحن تهدیدآمیز، این گزارش های تکان دهنده ای که از شدت سرکوب میرسه، آینده جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مردم ایران در چه نقطه قرار میده؟ آیا از حالا به بعد جمهوری اسلامی صرفاً بر یک طبقه خیلی محدودتر جامعه ایران میخواد اتکا کنه؟
جمهوری اسلامی بعد از وقایع اخیر دیگه نمیتونه به خودش اسم حکومت بگذاره. اصلا حکومتی که بخواد با زور سر پا بیسته که حکومت نیست. این حکومتیه که اساساً در قلب شهروندان، در دلهای شهروندان و در ذهن ایرانی ها سرنگون شده. این یک حکومت سرنگون شده است، اما وضعیتی خواهد داشت که در واقع انگار داره کشور رو اداره میکنه. برای تشابه سازی میتونیم به دوره دولت بشار اسد بعد از 2015 در واقع اشاره بکنیم. از اون زمان به بعد دیگه اون دولت هم دولت رسمی و دولت رسمی بود ولی دولت قانونی محسوب نمیشد، عملا اختیاری هم نداشت. دیگه مسئله انتخابات و اینجور چیزهایی که در جمهوری اسلامی به یک از وضعیت تشریفاتی هم عبور خواهد کرد. وضعیت تشریفاتی این شرایط این دوتا انتخابات اخیر بود که بعد از اعتراضات 1401 با این بی اقبالی گسترده مواجه شد. از این به بعد شاید دیگه تا اون هم نباشه و بسیار بسیار دیگه در واقع مشارکت پایین اتفاق میفته، به دلیل اینکه دیگه جمهوری اسلامی وجاهت، مشروعیت و در واقع اون ماهیت حکمرانی خودش رو در ایران از دست میده. اینها به شرطی هست که این اعتراض ها در نهایت با سرکوب همراه بشه، اصطلاحاً مهار بشه و وضعیت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی اون چیزی که مردم میخوان نشه. در غیر این و الا ممکنه که این وضعیت دیری نگذره. من فکر میکنم اوضاع حکمرانی در جمهوری اسلامی یک وضعیت، اگر بتونه حتی معترضان رو هم ساکت بکنه، یک وضعیت بسیار بحرانی و پیچیده خواهد بود که حتی دست خارجی هم نمیتونه در واقع نگهش داره، حتی روسیه و چین که هیچی، حتی اگر آمریکا هم باش به توافق برسه امکان سرپا نگه داشتن این حکومت حتی در میان مدت وجود نداره، چه برسه به دراز مدت.
و آقای رحیم پور خیلی کوتاه بتونید بگید موقعیت دولت آقای پزشکیان رو چگونه میبینید الان در چنین شرایطی؟
از نظر من هیچ کاره ترین عنصری که الان در حاکمیت وجود داره این مجموعه دولت پزشکیانه. کشور رو که رسما شورای عالی امنیت ملی داره اداره میکنه، خط و نشونها رو لاریجانی میکشه، مبادی امر از طریق علی لاریجانی و شورای امنیت ملی داره اتفاق میفته. آقای پزشکیان و مجموعه دولتش چنان از وضعیت پرتن که همچنان روی اصلاح نرخ ارز و اصلاح رانت و اینا دارن تمرکز میکنن، بدون اینکه توجه داشته باشه در کشور تعداد زیادی از مردم خواهان سرنگونی این حکومت هستن. من فکر میکنم پزشکیان خودش رو کشیده کنار و داره خوشخدمتی میکنه به رهبر جمهوری اسلامی بابت اینکه من مثلا دولت و اداره ها رو اداره میکنم، کشتن و ضرب و زور هم مال شما باشه.
در صحبتهایی که در ابتدای این برنامه ویژه هم داشتیم با همکارم ایلیا جزیری به انتشار تصاویر تازه‌ای از محوطه سازمان پزشکی قانونی کهریزک تهران هم اشاره کردیم. این تصاویر پیکرهای کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه رو نشون میده، پیکر مردهای گلوله خورده در سر یا شکم و سینه و صدها عضو خانواده که در انتظار تحویل گرفتن اجساد عزیزانشون هستند. در بخشی از این تصاویر که توسط حساب وحید آنلاین منتشر شده و تصویربردار میگوید روز شنبه 20 دی ماه است، یکی از افراد کادر پزشکی قانونی میگوید پیش از تحویل اجساد زنان رحم باید باز شود. در این تصاویر تصویر زنان کشته شده دیده نمی شود. تصاویر هولناک این چنینی تنها از تهران منتشر شده، اما گزارش ها از نقاط دیگر ایران از شمال تا جنوب حاکی از کشته شدن تعداد زیادی از معترضانه. روندی که سازمان دیدبان حقوق بشر اون رو کشتار گسترده توصیف کرده. همکارم هانا کاویانی گزارش میده.
تا روز سه‌شنبه تماس‌های بسیار محدود از ایران برقرار شده بود، آن هم به مدد فناوری ماهواره استارلینک. حالا که اما تعداد بیشتری از شهروندان داخل ایران با تلفن به بیرون از مرزها دسترسی دارند، تماس می‌گیرند و یا از سلامت خود خبر می‌دهند و یا از کشته و مجروح و بازداشت شدن اطرافیان، اقوام، همسایه‌ها یا همکاران خود. اگرچه هنوز تصویر دقیقی از تعداد کشته شدگان اعتراضات در ایران مشخص نیست، اما نهادهای مدافع حقوق بشر کشته شدن صدها معترض را تایید کردند و میگویند این تعداد بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون گزارش شده است. شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از آنچه در این روزها گذشته و سرکوب خونبار این اعتراضات سخن میگویند. یک عضو کادر درمان در یکی از استانهای جنوبی ایران از جمله این شاهدان است. این بخشی از صحبتهای اوست که رادیو فردا برای حفظ هویت آن را بازخوانی کرده است.
خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو گرفتن، خیلی ها فرارین. تو بیمارستان ها هم حتی تیر خلاص میزنن، جسد ها رو نمیدن، 700 میلیون برای هر جسد میخوان. اوضاع خیلی بدیه. از وقتی این نیروهای هشت و شعبی رو ریختن تو خیابونا، از دیروز پریروز دیگه اعتراضات خاموش شده.
موضوع دریافت پول برای تحویل جسد روز هاست که در رسانه‌های مختلف مطرح شده و در دورهای پیشین اعتراضات در ایران نیز انجام شده بود. بنابر گزارش وبسایت هنگاف، در پی کشته شدن جوانی 25 ساله به نام ارشیا حضوری در خیابان شقایق بلوار فردوس تهران، نهادهای حکومتی در ازای تحویل پیکر مبلغ 700 میلیون تومان از خانواده‌اش دریافت کردند. به گزارش هنگاف، ارشیا از فاصله 40 متری از ناحیه پیشانی هدف شلیک قرار گرفته و بلافاصله جان باخته است. بنابر اطلاعاتی که رادیو فردا دریافت کرده، یک شاهد عینی در کرج میگوید نمیتواند بگوید نیروهای امنیتی با چه نوع گلوله‌ای شلیک می‌کردند. او در توضیح مشاهداتش گفته مجروحانی را هم دیده که در کامیون انداخته بودند و این شاهد عینی میگوید شانس زنده ماندن این مجروحان در چنین شرایطی بسیار کم خواهد بود. این شاهد عینی که راننده تاکسی است، به نقل از یک پزشک که مسافر خودروی او بوده میگوید این پزشک گریان به او گفته که وقتی مجروحان به بیمارستان می آمدند، ماموران به سرعت وارد بیمارستان می شدند و زخمی های مربوط به نیروهای امنیتی را سوا می کردند. حالا به مرور اما اسامی این جان باختگان هم منتشر می شود. علی دهقان جوقان یکی از آنهاست.
هیچ موقع آدم سیاسی نبود، ولی مثل همه مردم ایران غم نان و نابرابری و آنچه که در آن فاجعه‌ای که در عدالت اجتماعی ایران داره اتفاق میفته برای اون قطعا به خیابون اومده بود.
مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل شناخته شده مدافع حقوق بشر و معصومه دهقان، فعال مدنی است. خانم سلطانی که در آلمان زندگی می‌کند در گفتگو با رادیو فردا کشته شدن دایی خود علی دهقان را تایید کرده و می‌گوید تعداد اجساد در تهران به قدری زیاد بوده که پیدا کردن دایی او 4 یا 5 روز طول کشیده است.
اقوامی که از ایران سعی می‌کنن به ما از حالشون گزارش بدن و بگن، گفتن که از زمانی که دایی من کشته شده که باز هم اونم نمی‌دونیم پنجشنبه بوده یا جمعه، ولی یکی از این دو روز قطعاً بوده، تا همین یک ساعت پیش پیکر بیجان دایی من رو که از به سرش گلوله اصابت کرده رو نتونسته بودن پیدا کنن. این شخص که منبع موثقی هست برای من و خانواده هم گفته که اینقدر آمار کشته شده ها در بهشت زهراها و سردخونه ها و همه مکانهایی که مردم دارن اجساد رو تحمیل میگیرن زیاد بوده که خودش از هزاران کشته صحبت کرده و من فکر میکنم از اعدادی مثل 4-5 هزار تا اصلا نمیشه صحبت کرد، بیش از این عدد باید باشه.
پیش از روز پنج شنبه 18 دی رادیو فردا کشته شدن 25 نفر را تایید کرده بود، از جمله 5 نوجوان زیر 18 سال. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران از 18 دی ماه سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرد و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند. در میان کشته شدگانی که تاکنون اسامی آنها به بیرون از مرزهای ایران راه یافته، نام روبینا امینیان به چشم می‌خورد. دانشجوی سال آخر طراحی پارچه در تهران که 5 شنبه شب وارد تظاهرات شده و کشته شد. محمود امیر مقدم از سازمان حقوق بشر ایران.
در مورد روبینا دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید، اطلاعات خوب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودند از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه، ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد می گفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده، در واقع یک سالن، تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه، ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونید راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتند.
در میان این روایت ها نام های دیگری هم به چشم می خورد. معترضانی اهل نقاط مختلف ایران، یکی از آنها جواد گنجی، کارگردان جوان اهل همدان که گروه حقوقی دادبان میگوید 39 سال داشته و در تهران در پی شلیک گلوله جان خود را از دست داده است، یا آن سوی کشور در مشهد مهدی سلحشور، هنرمند مجسمه ساز که بنابر گزارش ها در پی شلیک مستقیم جان خود را در خیابان از دست داده است. ابعاد این سرکوب مرگبار اما به طور قطره چکانی به بیرون از مرزهای ایران راه می‌یابد. ابعادی که یک مقام حکومتی به خبرگزاری رویترز گفته است شامل بیش از 2000 کشته می‌شود. آماری که تفکیک شده نیست و شامل نیروهای امنیتی کشته شده نیز می‌شود.
مرتبط با آمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، کاوه کرمانشاهی عضو هیئت مدیره و سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در گفتگو با رادیو فردا گفته که این شبکه اخبار کشته شدن صدها معترض کرد رو دریافت کرده، اما به دلیل قطعی اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران تاکنون کشته شدن 29 شهروند کرد رو میتونه تایید کنه. سازمان حقوق بشر کردستان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در کشور فرانسه ثبت شده و موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران رو مستند میکنه. فرشته قاضی از رادیو فردا درباره کشته شدن شهروندان کرد و همچنین بازداشت شدگان با کاوه کرمانشاهی ساکن آلمان گفتگو کرده.
لازم به ذکر که با توجه به اینکه اینترنت به صورت کامل در ایران قطع هستش و حتی امکان تماس تلفنی برای افراد از خارج کشور به داخل ایران هم وجود نداره و این مسئله در واقع ما رو در یک ابهام بزرگی قرار داده از شدت در واقع کشتاری که داره در ایران اتفاق میفته و آماری که من الان خدمتتون عرض میکنم قطعاً در واقع آمار قطعی نیستش. ما تا کنون از طریق راه‌های مختلف با تماس‌های بسیار بسیار محدود تونستیم اسامی 29 نفر از شهروندان کرد رو که در اعتراضات سراسری در استانهای کرمانشاه، ایلام، بخشهایی از استان لرستان، استان کردستان و همچنین شهروندان کرد در تهران و استان خراسان شمالی و خراسان رضوی کشته شدن رو ثبت کنیم. تعداد بیشتری از اسامی گزارش شده و نزد ما هست، ولی ما چون هنوز موفق نشدیم که این در واقع تایید رو کسب بکنیم که این افراد چه کسانی بودن، از انتشار اونها خودداری کردیم.
شما در اعتراضات قبلی سالهای پیشین هم همین کار رو می کردید، مستندسازی می کردید شهروندان کردی که در اعتراضات کشته می شدن. این بار تا الان داریم وارد سومین هفته می شیم از اعتراضات، چه تفاوتی کرده آقای کرمانشاهی با دورهای پیشین؟
بزرگترین تفاوتش گستردگی اعتراضات هستش، چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ جغرافیایی. و هرچند ما تجربه قطع اینترنت و کشتار گسترده معترضان رو به عنوان مثال در آبان 98 هم داشتیم، یا در خیزش اخیر ژینا، به هر حال محدودیت های بسیاری وجود داشت برای اطلاع رسانی از طرف مردم و خانواده ها و دریافت اطلاعات و تایید اطلاعات از طرف ما، اما الان اینترنت قطع هستش و همزمان با قطعی اینترنت در واقع تصویرهای بیرون میاد، ویدیوهای وحشتناکی بیرون میاد که اجساد در واقع کشته شدگان در سردخانه ها، در بیمارستان ها، و همونطور که گفتم اسامی بسیار زیادی، اخباری از کشته شدن صدها نفر داریم. یعنی با یک فردی که صحبت می کردیم، من این رو یعنی به عنوان منبع مطلع ازش اسم نمی برم، صرفا به عنوان یک گزارش مردمی ازش اسم می برم، به عنوان مثال از 250 نفر تنها در یک بیمارستان کرمانشاه به ما خبر داد، ما نتونستیم تایید بکنیم، ولی شنیده ها حاکی از این هستش که در بیمارستان های مختلف واقعا تعداد کشته ها بسیار بسیار زیاد هستش متاسفانه.
و در کنارش تعداد زخمی ها، کسانی که در اعتراضات دچار آسیب شدن، و همچنین تعداد بازداشت ها بر اساس اخباری که میاد بسیار زیاده. تونستید تا الان اخبار مستندی تایید بکنید؟
در مورد بازداشتی ها ما در همون روزهای آغاز، چون به هر حال این اعتراضات وارد سومین هفته شدیم، در اون روزهای ابتدایی که هنوز امکان تماس وجود داشت، ما تونستیم لیستی تهیه بکنیم که نزدیک به 1000 نفر از بازداشت شدگان کرد بود. فقط من اینجا تاییدم میکنم که آماری که من ارائه میدم در مورد شهروندان کردستان یا در منطقه کردستان هستش. مطمئنن ابعاد فاجعه در باقی مناطق ایران وقتی اضافه میشن بسیار بسیار بیشتر هستش. این در مورد بازداشت، یعنی تعداد بازداشتی ها بسیار زیاد هستش. میگم وقتی که ما بیش از 1000 نفر رو در روزهای نخستین تونستیم ثبت بکنیم، در این روزهای اخیر که اینترنت قطع بوده ولی شدت اعتراضات هم بیشتر بوده، بنابراین آمار بسیار بیشتر از این هستش. در مورد مجروحان هم که جای در واقع شدت سرکوب جمهوری اسلامی و نگاهی به این ویدیوها و گزارش هایی که در مورد کشته شده ها در میاد، هیچ شکی باقی نمیگذاره که ما تعداد بیشتری مجروح داریم که متاسفانه از نواحی مختلف بدن از جمله صورت و چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفتن.
صحبت های کاوه کرمانشاهی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، رو درباره یافته های این شبکه از میزان کشته شدگان شهروندان کرد در ایران میشنیدید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 فرکانس 15110. از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اعتراض های سراسری در ایران همزمان با قطع سراسری اینترنت و سرکوب گسترده ایران رو به کانون توجه افکار عمومی دنیا بدل کرده. در واکنش به این وضعیت گروهی از هنرمندان، سینماگران، موسیقیدانان و ورزشکاران در داخل و خارج از ایران موضع گرفتند و درباره اونچه در ایران میگذره سخن گفتند. در گزارشی که از ملینا خورشیدیان میشنوید، واکنش ها و مواضع این چهره ها مرور میشه.
اعتراضات دیماه 1404 که از تهران جرقه خورد، خیلی زود مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت و به سراسر ایران رسید. اعتراضاتی که همزمان با قطع سراسری اینترنت با سرکوب خشن و سازمان یافته نیروهای حکومت جمهوری اسلامی مواجه شد. قطع ارتباط ایران را در وضعیتی نیمه تاریک فرو برده، جایی که میلیون ها نفر چه در داخل و چه در خارج از کشور در انتظار خبری از خیابان ها، از زندان ها و از سرنوشت معترضان ماندند. در همین خلأ ارتباطی صداهایی از جهان فرهنگ، هنر و ورزش بلند شده، صداهایی که هر کدام به شکلی تلاش کردند این سکوت تحمیلی را بشکنند. در میان نخستین واکنش‌ها صدای کیهان کلهر، موسیقیدان برجسته ایرانی، تنین متفاوتی داشت. او در اینستاگرام نه فقط به مخاطبانش که به موسیقیدانان جهان رو کرد و از آنها خواست صدای مردم ایران باشند. جمله‌اش کوتاه اما سنگین بود. نزدیک به 4 دهه است کمانچه‌ام بر تابوت عزیزترین کسانم گریسته است. کلهر از سالها تحقیر و تبعیض گفت، از حکومتی که مردم هرگز انتخابش نکردند و حالا به گفته او جوانان بی‌دفاع ایران را با خشونتی بی امان روبرو کرده است. در سینما جعفر پناهی هنگام دریافت جایزه بهترین کارگردانی انجمن منتقدان فیلم نیویورک برای فیلم یک تصادف ساده، لحظه‌ای که می‌توانست صرف ستایش از اثرش شود، آن را به خیابان‌های ایران پیوند زد. او جایزه‌اش را به مردمی تقدیم کرد که در حال تظاهرات بودند و از کشته شدن معترضان و بازداشت‌های گسترده در روزهای اخیر گفت. گلشیفته فراهانی نوشت ایران بار دیگر در آتش است. محمد رسولوف با محکوم کردن قطع ارتباطات و سرکوب هشدار داد سکوت پیامدهایی دارد که جبران ناپذیر است. ترانه علی دوستی نیز با پیام‌های حمایتی همبستگی خود را با معترضان اعلام کرد. در 12th روز اعتراضات 184 سینماگر از جمله رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، کیانوش عیاری، رضا درمیشیان، هایده صفی‌یاری، پگاه آهنگرانی، باران کوسری، کتایون ریاهی، رویا تیموریان، علی مصفا، مجد شمسایی و مجید برزگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک ضمن حمایت از اعتراضات مردمی، سرکوب خشونت‌آمیز و تیراندازی به معترضان را محکوم کردند و آن را نقض آشکار حق حیات دانست. واکنش‌ها به سینما و موسیقی محدود نیست. در ورزش سردار آزمون با انتشار تصویری از خالکوبی جمله از خون جوانان وطن لاله دمیده به کشتار معترضان واکنش نشان داد. مهدی طارمی نیز از مسئولان خواست به مطالبات مردم گوش دهند. قبل از قطع کامل اینترنت، وریا غفوری با تعطیل کردن کافه‌هایش از اعتصاب‌ها حمایت کرد. علی حبیب نژاد بوکسور تیم ملی مردم را به حضور اعتراضی در خیابان‌ها فراخواند. باشگاه فوتبال برق شیراز نیز فعالیت اینستاگرامی خود را متوقف کرد. کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پیامی فارسی از نگرانی و همدلیش گفت و برای مردم ایران صلح، امنیت و آینده‌ای بهتر آرزو کرد. کیان سلطانی نوازنده ویولنسل اتریشی ایرانی اجرای قطعه دختر شیراز را در فیلارمونیک پاریس به مردم ایران تقدیم کرد. اجرای خطاب به مردمی که برای آزادی می جنگند در حالی که اینترنت و ارتباطاتشان قطع شده است. در بیرون از ایران صداهایی از دل تجربه‌های دیگر نیز شنیده شد. رشا حلوه، نویسنده و شاعر فلسطینی، در ویدیویی گفت از کودکی به او گفته بودند جمهوری اسلامی حامی مسئله فلسطین است، اما تاکید کرد حکومتی که مردم خود را می‌کشد و زنانش را سرکوب می‌کند نمی‌تواند کسی را آزاد کند. در ترکیه نیز خوانندگانی چون ابرو گندش، محسون و حدیثا از همدلی و همراهی خود با مردم ایران گفتند. در میان چهره‌های جهانی نیز خاویر باردم، شکیرا، دوالیپا، درو باریمور، ریس ویترسپون، هیلاری سوانک با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توجه افکار عمومی را به خشونت علیه معترضان جلب کردند. جی کی رولینگ نویسنده مجموعه هری پاتر پارا فراتر گذاشت و در شبکه اجتماعی ایکس به شدت از سکوت بقیه کسانی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند انتقاد کرد. او نوشت: اگر نمی‌توانید با مردمی که در ایران برای آزادی می‌جنگند اعلام همبستگی کنید، ماهیت واقعی خود را آشکار کردید. ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این نوشته تاکید کرد که حرف رولینگ درست است. در حالی که صداهایی از بیرون مرزها بلند شده، داخل ایران همچنان پشت دیوار قطع ارتباط و بیخبری مانده است، جایی که اعتراض ادامه دارد اما روایت آن با تأخیر و تک تک به جهان می رسد. شاید همین فاصله است که این صداها را هر چند دور برای بسیاری حیاتی تر کرده است.
با شنیدن این گزارش به پایان این ساعت این برنامه‌های ویژه رادیو فردا می‌رسیم، اما جایی نرید، همچنان با رادیو فردا بمونید، با پوشش لحظه به لحظه و پشت سر هم و مداوم رادیو فردا از تحولات ایران با شما هستیم. همکاران من باز هم با شما خواهند بود در ساعت‌های پیش رو و همینطور برنامه پاراگراف اول که در ادامه پخش خواهد شد و آخرین خبرها که همکاران دیگر هم با شما در میان خواهند گذاشت. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.